آن تربیتی کسیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده استهلاك منتهی شد به استدلال قائل به عدم تأثیر استهلاك در تغییر حکم، که عمدتاً دو وجه برای این قول قابل تصویر بود. وجه اولش گذشت که محصلش عبارت بود از این که با استهلاک عناوین منعدم نمی شوند و تسمیه باقی است و رضا ترتب حکم و عدم تغییر حکم مقتضای قاعده است. وجه دومی که برای این قول قابل تقریره، اصطلاحاً ازش تعبیر میشه به الغاء خصوصیت. خیلی بلند به این تقریب که با فرض پذیرش مبنای مشهور که در مورد استهلاك عناوین موضوعات احکام عناوینش منعدمه، نه اینکه کلن اون شی منعدمه و تسمیه منتفیه در فرض استهلاك، گرچه این گونه است، ولیکن احکام ترتبش به اعتبار اون ذواتی است که تغییر اسماء درش تأثیری در تغییر حکم نباید بکنه، از باب علم به عدم فرق، بعد از آنی که موضوع حقیقتاً محفوظ و منعدم نیست، بلکه حالت موضوع تغییر پیدا کرده. منظور از این که حالت موضوع تغییر پیدا کرده اینه که موضوع به صورت غیر مستهلک بود و عنوان استهلاك که عبارت از پراکندگی اجزای موضوعه، این از قبیل حالت تاریه و کأنه مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که حکم مادامی که حقیقت موضوع محفوظه حکمم باقی باشه، گرچه حالت حکم حالت موضوع تغییر پیدا کرده اما حقیقت موضوع که تفاوتی نکرده. همون عبارتی که مرحوم شهید ثانی هم داشت که موضوع در حقیقت مضاف شده حقیقتاً، که گفتیم منظور ایشون از حقیقت تکوینه، تکویناً که موضوع محققه، اون چه محقق شده در حالت استهلاكی تفاوت در حالت موضوعه، اون حالتی که به نظر عرف که انهو ادعا می شود دخلی در موضوعیت برای حکم نداره. مثلا اگر موضوع حکم به حرمت عقل خونه و فرض اینه که اسم خون در فرض استهلاك رفته، اما حقیقت خون و اون اجزاء دمویه در ضمن این آبی که این خون درش مستهلک شده وجود داره، پس متفاهم عرفی از این که گفتن خوردن خون ممنوعه اینه که این نباید عائد بدن بشه، حالا چه به صورت غیر مستهلکش یا به صورت مستهلک شدهش. درست در مورد استهلاک تسمیه منتفی شده و اسم عوض شده، اما حقیقت که عوض نشده، به خلاف مورد استحاله که در مورد استحاله حقیقت عوض میشه، اون حقیقتی که عبارت بود از میته و گوشت متحول شد به خاک یا متحول شد به نمک، نمک حقیقتش با حقیقت لحم متفاوته، اما در استهلاک که این اتفاق نمیفته، تفرق اجزاء، انحلال و انفکاک اجزاء، نه انعدام حقیقت و تغییر ماهیت. و حکم که انه دائر مدار حقایق اشیاء نه اسامی، این نهایت تقریبیه که دیگه برای قول بعدم تأثیر استهلاک در تغییر حکم ممکنه تقریر بشه. ولیکن این تقریب که مردش به ادعای الغاء خصوصیت در اصطلاح و علم به عدم فرقه، زائد بر ادعا چیزی نداره. ادعا میکنه قائل که علم به عدم فرق، الغاء خصوصیت، همه میدانند که الغاء خصوصیت خلاف اصله، خلاف قاعده است. احکامی که مترتب بر عناوین و اسامی شده، اگر بخواد اون حکم از اون عنوان و از اون اسم تعدی کنه و در غیر اون ثابت باشه، نیاز به اثبات داره، و الا صرف خرس و تخمین و گمان و به تعبیری دیگر استحسان و قیاس و از این قبیله. علیکم السلام. شارع حکم بر عنوانی بار کرده و فردی به اون عنوان تخلف پیدا کرد، زائل شد. حکم اگر بخواد در عنوان دیگری که ادعا میشه همون خواص و خصوصیات درش هست، اگر بخواد حکم در اون مورد ثابت بشه، این تعدی از مفاد دلیلی است که موضوع حکم رو اون عنوان خاص قرار داده. این ادعا برگشتش به اینه که ما احساسمون اینه که موضوع حکم خصوص علیکم السلام اون عنوان نیست، بلکه موضوع حکم اعم از اون عنوان و از اون چه معنون به اون عنوان نیست، ولی دارای خصوصیات و آثار و خواص اون عنوانه. خب این طرف ادعا ما مگر نسبت به احکام شریعت علم غیب داریم؟ ما به مقداری که دلیل اقتضا میکنه به همون مقدار
که حجت داریم میتونیم به شارع حکمی رو نسبت بدیم، نسبت به ماورای اون ادعای عدم فرق، تعدی از مورد نفس خلاف قاعده است، در حالی که ما میدانیم در شریعت در موارد مشابه حکم متفاوت بار شده. یک نمونش بحث حیل ربا. در بحث حیل ربا اون چه در متون و نصوص ما آمده همین مطلبه که حیل ربا ولو عنوان معامله عنوان ربا نیست، اما حقیقت و واقعیتی که اتفاق میفته همان حقیقت رباست. من اگر بخوام مثال برای این مورد مثال بزنم که بهتر از این حیل ربا مثالی تو فقه نداریم. اسمن ربا منتفیه، چون ربا عبارت از اینه که بیع دو شیء متجانس با تفاضل. خب فرض اینه که در مورد حیل ربا بیع متجانس با تفاضل نیست، با تفاضل در جنس. با یک ضمیمه‌ای تعبیر میکنن و با ضمیمه اون خاصیت ربا محقق میشه، اما اسم ربا وجود نداره. خب اگر ما باشیم و اون چه در کلمات معروفه که در همین مورد ادعا میشه القاء خصوصیت، خب اولا این بود که ما در القاء خصوصیت به حیل ربا براحتی تعدی کنیم، بگیم اگر بناس ربا حرامه حیل ربا هم حرامه، چون فرقی بین حیل و بین خود ربا در اون غرض و اون خصوصیت و خاصیتی که در ربا اتفاق میفته تفاوتی نیست، فقط تفاوت در اسم ولاغی، در حالی که در روایات ما تفریح شده در روایات متعددی به حلیت حیل ربا و این که نعمت الحیله ما یخرجت من الحرام الى الحلال. البته عده‌ای از فقها این نصوص حیل رو نپذیرفتن، ولیکن عده‌ای هم قابل توجه و من هم مرحوم خوی قدس سره تفریح به پذیرش مشروعیت حیل ربا کردن و به نظر میاد که مقتضای صناعت هم همین باشه، چون روایاتی که داله بر مشروعیت حیل رباست هم سندن هم دلالتن تمامه. و اون چه در قبال این نصوص گفته شده که پس لغویت در مشروعیت ممنوعیت و حرمت ربا اتفاق بیفته حرف ناتمامیه، که البته اینجا محل تفصیل بحث اون نیست، ولی یه نمونه رو بخواستم عرض بکنم که با وجود این که خصوصیات و آثار و خواص معامله ربوی در حیل وجود داره، روایات تصریح به عدم مشروعیت ربا رو و مشروعیت حیل ربا رو در خودش داره. خب حالا شما در استهلاک هم الکلام الکلام دلیل خاص که داریم، ما که برای مشروعیت نیاز به دلیل خاص نداشتیم، این روایات خاص تصریح میکنه به اون چه مقتضای قاعده، یعنی نصوص داله بر مشروعیت حیل ربا یه اصلا این مقتضای قاعده نعمت الحیله ما یخرج که من الحرام الى الحلال، نمیگه تعبدن، میگه این دیگه ربا نیست، به شما گفتن ربا مشروع نیست، حیل ربا. و اینم که گفته میشه حیله، منظور از حیله کلک و فریب نیست، حیله همونیه که در دعای کمیل و نظیر دعای کمیل آمده که به معنای چاره است. حیله، ما یه حیله در زبان فارسی داریم به معنای کلک و فریب و حیلگری، اما یه حیله عربی داریم، حیله عربی به معنای فریب و کلک نیست، حیله به معنای چاره است، چاره اندیشی، که یکی از مواردش فقیهه که در روایت داره که فقیه ما اعاد الصلاة فقیهون، هیچ وقت کسی فقیه نمازش رو عاده نمی کنه، یحتال و فیها، یعنی چاره اندیشی میکنه در نماز، بالاخره به یک قاعده منتهی بشه که ناچاره به اعاده نماز نشه. و دیگر موارد استعمالات. ولذا این لفظ چون که از الفاظ مشترک بین زبان فارسی و عربی، اما معناش در زبان فارسی و عربی یکی نیست. اون چه در زبان عربی در مورد حیله اراده میشه، حیله به معنای مکر و خدیعه نیست، بلکه ممکنه یک وضع برای اون جهتم و یک استعمالی در اون مسیرم داشته باشه، ولی یک وضع و استعمال شایع و حقیقی نسبت به معنای چاره اندیشی داره. اونی که در روایات آمده نعمت الحیله ما یخرجش من الحرام الى الحلال به معنای چاره اندیشیه. یعنی فرض کنید مثلا شخصی که روزه براش یک کلفتی داره، نه در حد حرج، خب این برای فرار از افطار مسافرت میکنه، این مسافرت میشه حیله، این کلک نیست، یعنی همون مسیریه که خود شریعت برای جواز افطار قرار داده، مسافرت برای خوردن روزه حیله. و همینطور موارد دیگری که موضوع حکم عوض میشه، مثلا خانومی که ممکنه با خوردن یک دارو یا ترک خوردن یک دارو مبتلا به عادت ماهانش بشه، این میشه حیله، باید روزه بگیره شخصی که خالی از حیضه اما دارویی میخوره شب که برای روز بعد پاک نباشه، یا دارویی برای جلوگیری از حیض میخورده اون دارو رو ترک میکنه فردا مبتلا میشه، این میشه چاره، چاره فرار از روزه، فرار به نحو مشروع، هیچ محذوری هم نداره. فقها گفتن تحفظ در موضوعات احکام قطعا واجب نیست، لازم نیست انسان خودش رو موضوع حکمی نه حدوثن نه بقاءن قرار بده. این درسته، ولذا احکام دار مدارمون عناوینیه که برش بار شده، به ما گفتن خون حرامه، شما یه کاری کردید با استهلاک دیگه خون خون نیست، شما با استهلاک اون عنوان حرام رو منتفی کردید، حکم به تبعش منتفیه. ذات خون یعنی ذات به عنوان خون، ملاک، ملاک رو شما از کجا میدونید؟ در اون شیئی است که الان خون نیست اما یه خواصی مشارکه با خون داره. من اینو مقدمه رو چیدم برای همین ادعای ملاکات، ولی کسایی که ادعای عرفان میکنن و از جیب حرفای در میارن، ما احکام رو خارج از اون عناوینی که در ادله آمده به هیچ وجه نمیتونیم اثبات کنیم. همیشه بدونید یه گرزی بالا سرتون باشه که همون نهیبی که امام صادق در روایت داره به ابان فرمود که یا ابان انک اخذتنی بالقیاد، ابانم میگفت اگر شدنیه سه انگوش سی شطور، چهار انگوش شد دیش بشه بیست شطور، ملاکش جرم بیشتری اتفاق افتاده، سه انگوش جنایتش محدودتره، چهار انگوش جنایت بیشتره، حالا حد اول جنایت بیشتره دیگه کمتر از سی شطور نباید باشه، نگیم بیشتر. قیاس میگه چهل تا قیاس باطل، اما دیگه سی شطوری که به مقدار سه انگوشته که کمتر نباشیم. حضرت فرمود یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت و اذا قیست محقت دین، ما ملاکات احکام رو خارج از بیان شریعت نمیدانیم. اون چه ما حجت برش داریم ترتب احکام بر اون عناوینی که موضوع حکم قرار گرفته، خارج از اون صرف ادعا خرس و تخمینه، از گمان تعدی نمی کنه. همونیه که در روایات ما گفته شده که قیاس باطله، استحسان در شریعت و دین جا نداره. بله اینجا تو محکم گفتم، اون برش هم عرض کنم، الغاء خصوصیت هم جزء فقهه، جزء مذهبه، اما با ضوابط خودش. الغاء خصوصیت هم خودش جزء ضوابط اصول فقه شیعه، منتها اونم ضابطه و قاعده داره. هر کسی بیاد بگه الغاء خصوصیت، علم به عدم فرد، خارج از ضوابط پذیرفته شده نیست. ضابطش چیه؟ با بحث اصولی مهمیه که جای تفسیرش اینجا نیست، ولی یک اشاره بکنم که خودش اون ضابطه مهمی درش هست. یه نمونه شو فقط، یه نمونه از ضابطه الغاء خصوصیت، بخش کوچیکی رو از الغاء خصوصیت عرض بکنم تا ببینید چقدر منضبطه. همونیه که معمولا مثال میزنن، رجل شک بین الثلاث و الاربع قال یبنی علی الاربع. سوال این گونه میاد که مردی شک بین سه و چهار کرده، وظیفه‌اش چیه؟ بنابر چهار بگذاره. سهم شما میدانم به اتفاق الان اینه که اگر زنیم شک بین سه و چهار بکنه، از همین دلیل فهمیده میشه که حکمش همونیه که در مورد رجل گفته شده. یعنی زراره اگر به او گفته شد امام صادق یا امام باقر، اگر به زراره گفتن یا زراره الا شک الرجل بین الثلاث و الاربع یبنی علی الاربع، زراره میره تو خونه میگه خانم امروز امام فرمود اگر کسی شک بین سه و چهار بکند حکمه. یه لفظ عوض هم بکنه خودش رو خاطی نمیبینه، ولو امام فرمود رجلون شک بین الثلاث و الاربع، رجل یعنی مرد، اما وقتی که نقل به معنا میخواد زراره بکنه میگه خانم حضرت فرمودن کسی که، نه مردی که. تو فارسی خودمونم مرد با ضوابط خودش، با من دیگه الان نمیتونم بیش از این تفصیل مطلب رو بیان کنم چون خودش بیان ضابطه حتی در اینم نیاز به این جلسه مستقلی داره، بلکه در حد اشاره. الان اگر در استعمالات فارسی خودمونم بگن اگر مردی از چراغ راهنمایی و رانندگی عبور کرد، از چراغ خطر عبور کرد، هیچ کسی برداشتش این نیست که اگر زن عبور کرد دیگه عیبی نداره. اگر یک جوانکی 18 ساله سن قانونی به این مرد نمیگن، هنوز میگن نوجوان یا جوان، مرد باید سنی ازش بگذره، حداقل حدود 27 سالش بگن این مرده. بلکه در این حال متفاهم از قانون، اگر گفتن مردی اگر از چراغ راهنمایی و رانندگی چراغ خطر عبور کرد جریمش انقدره، شامل خانومان میشه، شامل جوانها و نوجوانهایی که هنوز اطلاق مرد برشون خیلی روشن نیست، شامل اونا میشه. این یعنی الغاء خصوصیت. به تعبیری دیگر الغاء خصوصیت یعنی ظهور دلیل در ثبوت حکم بر معنای اوسع از معنای تحت اللفظی. معنای تحت اللفظی رجل مرده. کسی اگر به یه خانومی تو خیابون بگه ای مرد، برمیگرده میگه من مرد نیستم، من زنم. اشتباه داری میگی. معنای تحت اللفظی رجل هیچ وقت معنای عام نیست، شامل زن نمیشه. ولیکن در قالب قانونگذاری اگر کلمه مرد رو به کار بردن، کلمه مرد متفاهم ازش اینه که حکم در غیر اون معنای تحت اللفظی که عبارت از مطلق مکلف و مطلق انسان مکلفه، مفهوم عرفی اینه. بدون اینکه معنای استعمالی عوض بشه، ما بارها تعبیر کردیم ما یک معنای استعمالی داریم و یک مدلول تفهیمی، یعنی معنایی که لفظ درش استعمال میشه، اما گاهی وقتا منظور به تفهیم یک امر دیگری است غیر از اون معنای استعمالی. شما میگید فلانی، حالا همون مثال معروفی که در باب جود و سخا تعبیر میشه، میگن فلانی کثیر الرماد، برگردون فارسیش پرخاکستر، کثیر یعنی فراوان زیادتی و رمادم به معنای خاکستر. خب وقتی میگن زیدون کثیر الرماد، یه مثلیه در عربی، کنایه از جود و سخا و بزرگواری. خب در حالی که اصلا الان نه خاکستری هست و نه مسائلی از این قبیل، اصلا با اجاق برقی اصلا الان قضا رو درست میکنن که یک سر سوزنی هم خاکستر شکل نمیگیره، ولی کسی که سخاوتمنده، اطعام وسیعی داره، میگن فلانی کثیر الرماد. خب آیا کثرت در قلت استعمال میشه؟ آیا رماد در این مثال در غیر خاکستر استعمال میشه؟ کلا. کثرت در همون کثرتی استعمال میشه که میگن فلانی کثیر الماله. رماد در همون معنای استعمال میشه که اون آقای خاکستر فروش بایع خاکستره، ولیکن این کنایه، یعنی لفظ در معنای خودش استعمال شده اما معنای تفهیمی، اون مقصود به تفهیم غیر از مدلول استعمالیه. مدلول استعمالی امرون، غرض تفهیمی امرون آخر. در این قضیه الغاء خصوصیت هم این گونه رجل در زن استعمال نمیشه. معنای استعمالی رجل شک بین الثلاث و الاربع همینه که مردی که شک در سه و چهار کرده. اما غرض تفهیمی چیه؟ اینه که مکلفی انسانی، خب اینو میگن الغاء خصوصیت، یعنی متفاهم عرفی از این کلام سبوچه حق در امن از مرده. این یه مورد الغاء خصوصیت، خود اینم یه باریکه‌هایی داره که الان فرصت تبیینش دیگه بیشتر نیست. الغاء خصوصیت هم جزء اصوله و جزء فقهه و از مسلماته، در حدی از مسلمات الغاء خصوصیت که گاهی وقتا مثل صاحب جواهر تعبیراتی به کار میبره. مرحوم صاحب جواهر گاهی وقتا با توپ و تشر حمله میکنه، یه فلانی مطلب رو نفهمیده، به تحت لفظ برگزار کرده. معنای این حدیث اینیه که من میگم، بعد آخرش میگه کما لا یخفا علی من رزقه الله فهم رموزهم و اشاراتهم علیهم السلام. یعنی میخواد بگه که به معنای تحت لفظی اکتفا نکنید، ائمه در بیاناتشون یک غرض تفهیمی دارن که به رمز و اشاره اون معانی رو القا میکنن، اما القا میکنن همه که فهم نیست. برای فقیه قابل فهمه، کما لا یخفا علی من رزقه الله فهم رموزهم و اشاراتهم. فقیه که اون رموز ائمه رو میفهمه. لذا عده ای از فقهای اصحاب ائمه اینجوری بودن، تلقی میکردن. طرف اگر میامده گاهی وقتا یه چیزی رو بیان میکرده در حسب فهم خودش، برمیگشتن میگفتن حضرت با تو به صورت تقیهی برگزار کرده، تو مقصود رو نفهمیدی، اعطا کم این جراب نوره، حکم اونی نیست که دست سوز. این گونه بودن. خب این هم جز فقه، اما جز فقه با ضوابط خودش. ضوابط خودش چیه؟ ضوابط خودش اینه که 30 سال باید زحمت کشید، بعد از اون زحمت 30 ساله اون وقت طرف میتونه بیاد بگه که میفهمم که معنای این روایت چیه. و الا طرف اگر سر از تخم در بیاره و صرف تحت لفظی و ترجمه عربی تحت لفظی یک عبارت رو بتونه تلقی کنه، این که فقه نیست. این برگردون یک لفظی و تحت لفظی یک لفظه، این فقه نیست. فرق است بین برگردون و بین فقه. اونی که بعد از سالها زحمت طرف بتونه در بعد از طی مراحل فراوانی، و خیال نکنید الان این جهت هست، همیشه هم بوده. من بذارید بحثم امشب دیگه به همین برگزار میکنم، این روایت رو براتون اشاره بکنم، ببینید که زحمت دود چراغ کشیدن اگر گفتن مال عصر متأخر از ائمه نیست، در خود زمان ائمه این جهت مورد توجه بوده. یه روایتیه که الان یادم آمد، تو ذهنم مرحوم کشی این روایت رو ذکر کرده که روایتم گمان میکنم مال یونس که از فقهای اصحاب که روایت داره که امام بهش فرمود دلم میخواد مثل توی در مسجد بنشینه و فتوا بده. اما یونس چه اهلیت فتوا رو پیدا کرده؟ روایتی از خود یونس میگه، روایت رو کسی نقل میکنه و روایت معتبرم هست، میگه سکت تو عشرین سنه ثم افسیت. 20 سال سمت تو نفهم تو سمت تو 20 سنه 20 سال سمت تو شنوایی و دقت رو پیشه خودم کردم. اینی نظر تو لرحمانه صوما، صوم یعنی سکوت، در روایت داره صوم اینی که اینی نظر تو لرحمانه صوما یعنی صمتا، این تعبیر روایته صمت. یونس میگه صمت تو 20 سنه 20 سال لب رو لب گذاشتم، گوش دادم، نه اینکه همون روز اول یالا تحت لفظی عبارات رو که فهمیدم، عربی که یاد گرفتم، شروع کنم دیگه آیات رو ترجمه کنم، روایات رو معنا کنم. 20 سال با اینکه عرب بوده اما در این حال 20 سال در محضر امام زانو زده، گوش داده و بعد از اون ثم افتیتو. الانش هم همینه، الانش هم اگر کسی بخواد فقیه بشه، حداقل کسانی که با استعدادهای خوب، خیال نکنید من میگم نوابغ خارج از این قضیه، نه، خیال نکنید میخوام بگم اشخاصی که استعداد معمولی دارن، نه، کسانی که با استعدادهای خوب هستن حداقل 20 سال باید زانو بزنن. بعد یعنی مثل مرحومای صدری که جزء نوابغ به حساب میاد، اینا 20 سال زانو زدن بعد آمدن اهل فتوا شدن، مثل مرحومای خویی، مثل مرحوم امام، مثل مرحومای بروجردی و امثال اینا. حالا ممکنه در روزگار افراد نابغه ای هم بودن گفته میشه بعد از سنین کمتری، اونم من نمیدونم، چون فقه یک قلقهایی داره که با نبوغ حل نمیشه، با ممارست باید حل بشه، و لذا خیلی وقتا اشخاص نابغه به یک حرفای انحرافی کشیده میشن. فقه نیاز به ممارست داره، ممارست یعنی زحمت کشیدن و زانو زدن مدت طولانی، همونی که صمت تو 20 سنه، اون وقت نوبت به فقاهت میرسه. حالا عرض کردم تک کتوک نوابقی گفته میشه، شنیدم مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان در 9 سالگی ما هم یه چیزایی شنیدیم علیکم السلام، ولی به هر حال حداقل برای استعدادهای متعارف خوب اینا باید حداقل باید 20 سال زانو بزنن و مبادا دل خوش بکنن به بعضی از قصص و حکایاتی که کی در 16 سالگی کی در 9 سالگی. معمولا اشخاص خوش استعداد رو عرض میکنم، نمیگم اشخاصی که استعدادشون خلاف متعارف در کندیه، نه، اشخاص خوش استعداد معمولا حد اقل ممارستشون باید این مقداری که عرض کردم. یونس از اشخاص ضعیف نیست، یونس جزء فقهاییه که روایت داره امامش فرمود دلم میخواد بنشینی در مسجد و مثل تویی به عنوان مفتی از اتباع من دیده بشه. در این حال میگه سمت تو 20 سنه، روایتش روایت معتبره که نیازی به سند این روایت نداره، مصدقش تجربه، یعنی تجربه بیش از 1000 سال اینو نشون داده. کسانی که به جایی رسیدن بعد از ممارست حداقل 20 سال و یک مدت طولانی به جایی رسیدن و الا کمتر از اون و غیر اون معمولا تجربه نشون داده، اشخاصیان اعوجاج در فکر. کسانی که استاد ندیدند معمولا شبوه درشون وجود داره، شبوه یعنی انحراف. حتی برخی از بزرگان، حتی برخی از بزرگان شبوهاتی درشون هست. منشأ اون شبوهاتشون در حقیقت یه مقداری نبوغشونه که زودتر از اون موسم یک مقداری پریدن و زودتر از امان خودش در یک مسیری قرار گرفتن، که اگر اینها یک مقداری با تنی مش می کردن به اون شبوز و اون امور غیر مستقیم گرفتار نمی شدن. خب این در دروس متعارف، این که میگم 20 سال چیو دارم حساب می کنم؟ 20 سالیو دارم حساب میکنم که سال به 12 ماه طرف درس بخونه، اما حالایی که شده اونایی که خوب درس میخونن سالی به 6 ماه و کمتر درس میخونن. اینا که دیگه چه عرض بکنم دیگه. یعنی من یه وقتی به دوستان میگفتم، گفتم ببینید الان درسای ما شده اونایی که خوب درس میخونن 5 ماه الی 6 ماه، الان از اول خرداد تا پایان شهریور 4 ماه درس تعطیل، محرم و صفر بیش از یک ماه درس تعطیل. سنت این ایران هم که عید نوروز 1 ماه تعطیل، این 6 ماه خالص. اگر اون 6 ماه دیگه طرف جدی درس بخونه تازه 6 ماه از سال میشه سمت تو نصف سال در 1 سال. یعنی اگر یونس الان بود میگفت سمت تو 40 سنه، یعنی برای رسیدن به اون مدارجی که باید 40 سال دیگه الان. بلکه به شما عرض بکنم کسانی که اهل فضلن و کسانی که اهلن زمان خودشونو به بتالت نمیگذرونن. درست 6 ماه تعطیلاتی که گفته میشه، اما این تعطیلات تعطیلات دروس رسمیه، نه تعطیل تحصیل. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون در اون وصیت‌نامه‌ای که ازش منتشر شده فرموده من در طول عمر خودم، عمر تحصیل خودم، معنای تحصیل رو من اصلا نفهمیدم، نششیدم. و همینطور بود، ایشون اگر روز درسی یک برنامه ای داشت، روز غیر درسی هم متراتب برنامه دیگری داشت. ما پنجشنبه ها گاهی خدمت ایشون می رفتیم، جلسه استفتایی که داشت اون ساعاتی رو که در روزهای درس کلاس درس ایشون بود، اون ساعت در روزهای غیر تحصیل مثل پنجشنبه و حتی جمعه ایشون صرف امور علمی متناسب میشون. من به شما عرض بکنم جمعه رو معمولا دانشگاه و غیر دانشگاه دیگه جزء تعطیلات قطعی به حساب میارن، که حتی گفته میشه جمعه حتی مرده هم تعطیلن دیگه تا چه برسه زنده ها. ولیکن ما یک بحث مرتبی محضر ایشون داشتیم خدمتشون عصرای جمعه. ایشون چه میکرد در این عصر جمعه؟ یه عده‌ای رو پرورش میداد، 10-15 نفری بودیم خدمت ایشون شرفیاب میشدیم. ایشون منهاج رو در اون مدت در همون عصرهای جمعه تحصیه میکرد. گاهی وقتا میگفت من اینجا رو تو وسیله تعلیقه نجف زدم و بعد میگفت خب این جای منهاج باید بر اساس این تحصیهی که در نجف کردم این جای منهاج باید اینگونه تحصیه بشه. ایشون در عصرهای جمعه هم کار علمی خودش رو میکرد که منهاج مرحوم آقای خویی رو حاشیه میکرد، هم یه عده‌ای رو پرورش میداد که چجوری ممارست بکنن. ما درس عمومیشون هم میرفتیم اما اکتفا نمیکرد ایشون به اون درس عمومی برای عده‌ای، اونا رو دعوت کرده بود که حضور پیدا بکنن در اون جلسه خصوصی که یادمه ایشون از خواب بلند میشد میامد، یعنی عصر جمعه حتی یه مقداری از خوابش هم میزد و میامد پیدا بود حالت از خواب بیدار شده تا آجید میشد و تا خلاصه را میافتاد و عصر جمعه که دیگه اون منتهای تعطیلیه خیلی از اشخاصه که دیگه ایش کسی عصر جمعه رو به عنوان زمان کار و درس و اینا به حساب نمیاره. شما اگر هر شغلی رو برید دنبال بکنید از مشاغل غیر علمی کارگرا و اشخاص اصحاب مشاغل، عصر جمعه دیگه همه تعطیله، ولی ایشون عصر جمعه هم برنامه داشت، صبح جمعه برنامه داشت، پنجشنبه برنامه تازه این پنجشنبه جمعه هایی که تحصیل ماها بود تا چه برسه تابستان. ایشون خیال میکنه تابستانش تحصیل بود. سنتی که ایشون داشت البته قبل از قومش نسبت به نجف اینطور بود، در نجف اصلا تعطیلات تابستان خیلی محدود بود، در یه برهی شاید کمتر از یک ماه، اون دیگه قلب الاسد می گفتن نیمه های مرداد و اونا رو تعطیل می شد. الان هم در نجف سنت تعطیل در تابستان توسط برخی از مراجع داره احیا میشه. شنیدم بعد از تعطیلات ماه مبارک براس بعد از هشتم شوال که حدم قبوره بعد از اون اعلام تحسین کردن بعضی مراجع در نجف و همینطور نسبت به ماه ذی‌الحج. خیلی از این قواعد فقهیهی که الان نوشته شده اینا نتاج تحصیلات ماه مبارکیه که در نجف بوده. الان در مسائل مستحدثه یکی از کتابهای مادر که به حساب میاد کتابیست که تقریرات بحث مرحوم عاشق حسین حلیه به نام بحوث فی المسائل المستحدثه که ما میکنم عنوانش اینه. خیلی از مسائل مستحدثه توسط ایشون تقریر شده، بیان شده و توسط شاگرد ایشون مرحوم عائضی بحرالعلوم یا آقا علا الان مردد شدم دعوا میکنم آقا عائضی باشه، دو تا برادر بودن از بیت بحرالعلوم که در این جریان انتفاضه شعبانیم به شهادت رسیدن. تقریر شده و به عنوان مسائل مستحدثه، بحث سرقفلی، بحث عقد بیمه، شوارع مفتوحه، عده زیادی از مسائل مستحدثه. خب اینا همه مسائلی بود معمولا در خیلی از این مواردی که به عنوان تعطیلات اون مقرر ایشون که مرحوم عائضیه میگه من میرفتم خدمت ایشون و حتی به صورت درس نه به صورت حضوری مطالب رو با ایشون طرح میکردم و نتیجهش این بود. یه تو زندگی نامه مرحوم آقای خویی برخورد میکنید، دیدم یه وقتی این آزاده ایشون مرحوم آس محمد تقی خویی ایشون نوشته که من در ایامی که مرحوم آقای خویی در محاصره بود و در حقیقت زندان محسوب میشد در انتفاضه شعبانیه از محضر ایشون استفاده می کردم و دو جلد کتاب نوشته ایشون به نام اشروط. ایشون میگه من در همین دوره حصر ایشون از محضر ایشون استفاده می کردم. این گونه بوده. خلاصه اینجوری نبوده که دیگه تعطیلات 4 ماه تابستون بره پیکارش، ماه مبارک بره پیکارش، محرم سفر بره پیکارش. نه، با اینجور از گردم به 40 سالم به جایی نمیرسه، چون وقتی که بنابشه علم فراره، اگر بنابشه یک هوا بخوره به اصطلاحی که میگن، اون 6 ماهی هم که آدم درس خونده اونا پریده. مرحوم شیخ انصاری میگن شنبه که میامده رو کرسی درس، گاهی وقتا شاگردا با ایشون این قلتقوت میکردن، ایشون میگفته من امروز عوامم، چون پنجشنبه جمعه فاصله شده، بگذارید 2 مرتبه تا بخوام یه مقداری تو گود وارد بشم، امروز خیلی با من سر به سر نگذارید. یعنی مرحوم شیخ انصاری هم حتما پنجشنبه جمعهشو به تعطیلی مطلق نگذرونده، ولی در عین حال میگفته که روز شنبه که آمدم بگذارید یه مقداری تا تو باغ باز مسائل بیام یه مقداری. امیدوارم خدای تبارک و تعالی به همه توفیق تشخیص وظیفه و جدیت و تلاش و دنبال بحث رو کردن و دنبال کارهای علمی رو کردن رو به همه توفیق بده، که البته جدیت و تلاش نه فقط در درس و تحصیل، هر کی بخواد در هر فنی به هر جایی برسه منوط به جدیت و تلاشه، منطقه در علم بیشتر. در علم همونیه که اعطنی کلک اعطک بعضی، علم اینه شما خودتو وقف من کن در بس اعطک بعضی، اما ما توقع داریم که بعض خودمونو به علم بدیم، علمم در بس بیاد در اختیار ما. نه، این خبرها نیست. اگر بناست در بس کسی خودشو تحویل علم بده، یرجا این که نصیبی از علم عائد او بشه. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. دیگه اسمش خون نیست.
خب همین
فرض اینه، اسمش دیگه خون نیست.
اگر ما همون کلام آیه تبریزی رو بگیم که اون ذات، پس این میشه دیگه خروج از
ذهن اینجا. حالا اگر اسمش هم به نحو باقی باشه، باز یک بیانی هست، ادعای انصراف.
من سوالم اینه که این موضوعات احکام رو موضوعات واقعیه رفته یا رو موضوعات قطعیه رفته؟
اون عناوین